بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طیرنا بک و بمن معک قالوا طیرنا بک و بمن معک قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون و کان فی المدینه تسعه رحت یفسدون فی الارض ولا یصلحون. بعد از اون که نمونه ای از سنت هدایت خدا رو از طریقش نورانیت حضرت سلیمان فرمود، یک نمونه سنت هدایت حضرت حق را از طریق نورانیت حضرت صالح علیه السلام می فرمود. اگه نظرتون باشه در آیه 45 حضرت حق فرمودن که حضرت صالح یه نکته اساسی زندگی زمینی مردم رو به اونها متذکر شد که ان اعبدوا الله، آمدین در این زمین که بندگی کنید. اون جلسه بحث شد، ولی عنایت داشته باشید اگر که هدف انسانها رو بهشون متذکر شدید، ولی اونها در جایی که باید اون هدف رو محقق کنن محقق نکردن، خب حتما بی جا اومدن، حتما این جا بهشون وفا نمی کنه. خدا می فرماد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، همه بشریت رو و جنیان رو که مختارن برای بندگی ما خلقشون کردیم. حالا اگه خلاف بندگی عمل کنن، مثل اینه که شما یک درخت کاشتید که پرتقال بده، حالا نده به کل نده، خب میبردش. این که میبینین رو این نکته پیغمبر را تأکید میکنن، چون معنی انسان همینه. با این دید بریم جلو که هر کس به اندازه‌ای که در مسیر بندگی قرار نگرفت از معنی خودش جدا میشه، وقت تبعات قضیه مشخص میشه. از معنی خودش جدا بشه مثل سرکه ایست که شیرین بشه. سرکه ای که شیرین بشه هیچ عقلی به عنوان شربت نمیخوره. اشتباهی که بعضیا میکنن، فکر میکنن توانایی هاشون و کارهاشون رو میشه به خودی خود ارزشیابی کرد. همین اشتباه بسیاری بزرگان که از میخوام انسانهای مهم دنیا دارم، از چنگیز بگیر و بوش بگیر و بقیه، نه اصلا نمیفهمن که بعض موقع صدام اینقدر عصبانی میشه از مردم عراق، میگن من اینقدر دارم برای شما سطمه میخورم. از نظر خودش که فکر میکنه دارد عراق رو بزرگ میکنه، ولی ببینید که مردم و خدا همه به ضدش شدن. چرا؟ چون عمق حیات و معنای انسان بندگیه. تو هر کاری میخوای بکن، این خیابونا رو برای ما کشیدی، نمیدونم به نظر خودت امنیت برای ما درست کردی، عراق را مهم کردی، همه اینا رو فرض میگیریم کردیم. خب این که بنا نبود ما این کارا رو کنیم. ما عکسش برای بندگی خودمون بس درهایی میخوایم. شما بندگی ما رو ول کردی، یه سری بس در برام تعیین کرده، تعیین کرده که چی بشه؟ شاه بیچاره گفت که من میخوام ملت ایران را به دروازه های تمدن بزرگ رسوندم، یه قدم دیگه میرسیم به تمدن بزرگ، فرضم میگیریم درست. و پس چرا اینقدر بهش گفتن مرگ بر شاه؟ میگن روز که با هلیکوپتر دیده بود نه راستی یه ملت دارن میگن مرگ بر شاه. خیلی جا خورده بود، خیلی جا خورده بود. خب این قاعده را باید ما حالا امروز هم بفهمیم برای بچه هامون، هر کاری میخوام بکنیم، دکترا، نمیدونم خونه، ماشین. خب حالا که چی؟ این به بی‌معنی کردن بچه های ما گاهی کمک کردیم. عکسش نبا، ما برای بندگی بچه‌مون بس درهایی که این بتونه معنی کنه خودشا فراهم کنیم. بر پدر لازمه اگه میتونه حتی وسایل ازدواج و خونه و خرج ازدواج بچه‌ش هم براش تهیه کنه، اما اون افق باید گم نشه. همه ی حرف پیامبر همینه و همه ی معنی انسان هم همینه، اینه که رو این مبنایی بمونیم. خب حالا اگر که اینها ندانن پیام، ندانن بندگی یعنی چی، خب پیامبر اومدن بهشون گفت. حالا اگه بعد از این که گفتن باز هم در بی‌معنی بودن خودشون مصر باشن، خب این اینه که حالا سرکه های ما شیرین شده، یه هیچ راهی جز نابودی نیست، هیچ راهی جز انداختن، توفاله کردن و ریختن نیست. بعد خب حالا این شد، حالا حضرت عقل فرمانده بهترین سخنی که میشه به یه انسان گفتا جناب حضرت صالح اومده است به این قوم گفته. بعد میفرماد فاذاهم فریقان یختصمون. آقا اینا دو گروه شده، تعجب، یه عده‌ای رو بهشون میگه بندگی کنین دعوا میکنن، خصومت و بعدم کار کشید به کشتن اون شطور که آیت الهی بود. اینا اینجاست که شما تعجب نکنین، بالاخره شما بهترین تذکر باید بدید، ولی به خودتون بد قر نزنیم که چرا نتیجه نداد. خب نمیده گاهی نتیجه، که میگن پیامبرا هیچ وقت مایوس نمیشدن و صبرشون هم از بین نمیرفته، برای اینکه حرف اصلی را پیدا میکردن میزدن، میدونستن این حرف اصلیه. چقدر نتیجه میده؟ به من چه که چقدر نتیجه میده؟ اینجا دقت کنید، اینجاست جای اون که انسان برای تکلیف کار میکنه. دیگه بهتر از این حرف که نیست برای بشر، چون معنی بشر اینه. خب پاشم واسدادن، زحمتشم کشیدن، حالا اتفاقا یه عده زیادی حالا بلند شدن چکار کردن؟ هم ناقه را کشتن و بعدم نقشه کشیدن چه کار کنن؟ حضرت صالح را و مؤمن را بکشن. خب بکشن، بخوان این کار را بکنن. حرف ما که غلط نیست که بگم خب ایشالا یه جوری برنامه ریزی کرده بودیم که به اینجا نمی رسید. دیگه مگه چطوری باید برنامه ریزی کن؟ این که شما میدین بعضی از مسئولان تعلیم و تربیت ما هر روز یه رنگشون در میاد، برای اینکه اون رنگ اصلی را گم کرده. ما باید در شرایط بندگی انسانها و جامعه را بریزیم، رو اینم هی باستیم، هی همین را تقویت کنیم و بس در برش بسازیم. خب حالا نتیجهش چی میشه؟ هر چی میخواه بشه، یا نتیجهش این میشه که چون قوم سبا بر میگردن تو باله هم، یا چون قوم حضرت صالح یعنی قوم ثمود مقابله میکنن به جهنم، خودشون ضرر کردن. این بدنه یه بحثای قرآنی گاهی من مقایسه میکنم، من واقعا عجیبه، این استحکام خیلی خوبی به آدم میده. و شما خودتون ببینید، بشینید پا بحث این آدمایی که 20 سال 30 سال برای ما برنامه‌ریزی کردن، اما نه بر مبنای فرهنگ دینی قرآن.
امسال یه سری میگن، سال دیگه همون یه سری رفقاشون شروع میکنن اونا رو ضایع کردن. بعد حالا رفقاشون یه چیز دیگه میگن دیگه، حالا سال بعد اونایی که ضایع شدن شاد میشن چون اونا بعد قبلی ها دوباره ضایع شدن، دوباره اونا رو ضایع میکنن. همه شون افتادن به جون هم که آقا تو اشتباه میکن، تو اشتباه میکن. نه، همه دارن اشتباه میکنن. چون برنامه دون نتیجه نداد یا چون برنامه صحیح نداشتی. برنامه صحیح هم میشه نتیجه نده به یه اعتبار، آره، که مردم بعضی نمیخوان خوبشن به اعتبار اینکه فعضا هم فریقان یختصمون. به خصوص ما معلم ها باید بدونیم خیلی دلمون محکم باشه سر کلاسمون، که تلاشمون این باشه که اون عالی ترین حرف را با برنامه الهی بزنیم. بعد هم دیگه همینه، یه دین میپذیرن بچه دانش آموز، یه دین میپذیرن. به ما چه؟ ما وقتی شکست خوردیم که حرف حقیقی را به بچه ها نزنیم، نگو برنامه بندگی بچه ها را برنامه ریزی نکنیم. یکی از ظلمایی که بعد از انقلاب شد و واقعا دیر فهمیدیم، به اسم کار فرهنگی ما قبل از انقلاب اینجوری بود تو محفلای مذهبی، همین که میگفتیم کار فرهنگی منظورمون کار دینی بود و منظورمون هم از کار دینی کاری بود که بندگی بیاره. فضای مذهبی ها قبل از انقلاب این بود تو محافل. یه مرتبه دیم بعد انقلاب میگفتن کار فرهنگی، بعد یه میدیم سینما اضافه میکنن. طور نیست، دوربین میخرن، آقا بودجه برای کار فرهنگی. بعد این دوربین میخرن، ویولون میخرن، اینا بودجه برای کار فرهنگی. خب اینا اومدن چه کار کردن؟ اینا اومدن کار فرهنگی را معنیشو عوض کردن. چطوری؟ آزادی. شما قبل از انقلاب معنی آزادی را چی میدونستی؟ آزادی یعنی مرگ بر شاه. یعنی آقا این شاه ظالم ضد دین میخوایم بره، آزاد بشیم در دینداری. همین واژه رو برداشتن دشمن چگار کرد؟ همین آزادی. حالا آزادی بعد از انقلاب به وسیله دشمن تبدیل شدی آزادی از دین. همون لغت بود. قبل از انقلاب این آزادی معناش چی بود؟ آزادی در مقابل موانعی که نمیذارن مردم بندگی کنن. وقتی که مسلمان ها حمله کرده بودن به ایران، ایران ساسانی، این رئیس لشکر گفته بود اخی اینا چی میگن؟ یکشون رو بریم بیاریم، اخی اینا چی میگن؟ ما چی میخوان؟ ما کاریشون نداره. اون فرمانده لشکر اسلام اومده بود حالا ریزه کار خیلی، گفته بود شما چی میگین؟ گفته بود ما یک کلمه میگیم، مردم را از خاری پذیرفتن سلطانهای جائر میخواییم به افتخار بندگی خدا دعوت کنیم. خب یارو همه چی دیده بودیم غیر اینا، تصورش این بود که مثلا با روم اینا سالها با روم میجنگیدن که یه چه زمین میخوان، نمیدونم طلا میخوان. این یه چیز دیگه است. نتیجهش هم چی شد؟ نتیجهش هم این شد که سربازا خداشونا، ایرانیا سربازا خداشونا چهار تا چهار تا هشت تا هشت تا با زنجیر میبستن پاواشونا، چرا؟ چون فرار میکردن. خب برای چی بجنگن؟ بعدم که توی نیزه هاشون پیام میذاشتن میپروندن به طرف لشکر اسلام که آقا ما جنگ اینا با شما نداریم، ما اینا فرمانده با هم جنگ دارن، ما که با هم جنگ نداریم. خب چرا اینقدر نتیجه میده؟ برای اینکه به چی دعوت میکنیم انسان را؟ به عبودیت. ما گاهی سر کلاس خواهرها به خصوص یه مرتبه بحث مادری پیش میاد، اون منم مخاطبام معلمان، یعنی اونان که 7 8 10 سال کار تاله کردن، یه مرتبه بحث مادری پیش میاد. نه اصلا احتیاج نیست، دقیقاً اون چه که طلب حقیقیشونه تا ما متذکر میشیم فوق العاده بحث پذیرش پیدا میشه. با اینکه مثلا بحثای کار و شغل و نمیدونم، برای اینکه ما دعوت به چیزی کردیم که خودش برامون ساخته شده است. حالا از اون مهمتر بندگیه. اینه که شما عزیزان از این پیام خیلی چیز گیر بیارید. شما در بندگی خودتون و بقیه کوشا باشید. هیچ راهی حقیقی تر از این نیست. حتماً این راه پرثمری است. اگرم کسی مقابله کنه، مقابله دیگه مقابله حقیقی نیست، یعنی حق به جانبش نیست. خواهش میکنم دقت کنید. گاهی ما به یه چیه تذکر میدهیم، ولی اونقدر این تذکر ما ابعاد عمیق نداره که اگه اون مقابله کد روسیه باشه حق داره مقابله کنه. چرا؟ چون حرف ما اونقدر عمیق نیست. اما اگر ما فضای بندگی رو به وجود بیاریم حق نداره کسی مقابله کنه. حالا اگه مقابله کرد چی میشه؟ حالا میرسیم عایشه دیگه تمام است، دیگه غصه نخوریم. اگر شما شرایط بندگی را فراهم کردین در نظام و جامعه و خانواده، کسی مقابله کرد بی‌معنا میشه. بی‌معنا مثل سرکه ایست که شیرین بشه، جا نداره، خوش بمونی. حضرت اینجوری، خدا میگه اینجوری با این مردم حرف زدن، ولی فعضاهم فریقان یختصمون، دو گروه شدن با هم دعواش شد. یه دی بندگی را پذیرفتن، یه دی با اینا دعوام کردن. خب پس بالاخره میشه، میشه که پیغمبری بیاد بهترین حرفا بزنه ولی بازم دعوا بشه. ولی حالا این دعوا دعوایی است که حق به جانب جبهه مقابل است یا حق به جانبش نیست؟ الان این گروه ها که با هم دعوا میکنن بعضن واقعا یه جوری است که حق به جانب یکیه 100% و طرف مقابلم 100% منفیه. ظاهرا اینجور نیست خیلی وقتا. سر همین هم شما میبینید که اون نتایجی که انسان باید در کارش بگیره نمیگیره. یا سلیمانوار علیه السلام یک ملت مسلمان میشن، یا صالحوار جبهه مقابلشون نابود میشن. خب باید به این یه همچه جایی بکشه قضیه، نکشه که فرسایش رو از بین رفتن خود آدم. حضرت بعد از این که حالا اینا بی حیایی کردن، اومدن حتی ناقه صالح علیه السلام رو کشتن، باز حالا اومدن چه پرو هم شدن که دیدی چی طور نشد، عذاب ده بگو بیا ببینم چی میشه. که بحث شد قال یا قوم بما تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه. صفهایی به این عظیمی دوباره حضرت نصیحت میکنن. تا این نصیحت ها نشد اون نتیجه نمیاد عزیزانا، یعنی تا نهایت دعوت به بندگی محقق نشه حجت تمام نمیشه. نهایت دعوت به بندگی دو تا کار ازش میاد، یا در اون زوایای نهایی بالاخره طرف برمیگرده الحمدلله، یا در نهایت بندگی مقابله میکنه طرف با نهایت بندگی، خب دیگه حالا نابود میشه. حالا میریم جلو. اینه که حضرت عالی ترین عواطف به صحنه آوردن که آخه چرا؟ چرا ای قوم من عجله دارین برای عذاب؟ پس تعجلون به سیئه قبلا حسنه؟ خب خوبی ها بپذیرید. لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون. چرا استغفار نمی کنید بلکه خدا بهتون رحم کنه؟ یعنی با همه این ظلمی که کردین استغفار کنید، خدا بهتون ممکنه رحم کنه، ممکنه عذابتون نکنه. ولی ببینید تحلیلشون را گفتن میدونی یا نه، از روزی که تو و این گروه مذهبی متدین اومدن تو این صحنه، روز به روز برای ما بدبیاری اومده است. درست گفتن، بدبیاری اومده است، اما ریشش مال کار خودشونه. اینا تصورشون این بود که با قدرت و تبلیغات فلسطینی ها را خلاص میکنن، یعنی از نقشه دنیا فلسطینی ها پاک میکنن و به حاکمان خائن کشورهای عربی هم تحمیل میکنن که این فلسطینی ها که اومدن تو این کشورها جزء خودتون بگیرید، اردوگاه مردوگاه تمام، اینا بیان جزء شما، اصلا چیزی به نام مردم فلسطین دیگه تو دنیا نیست. اینا یه همچه قشنگ هم تحلیلشون درست در اومد به نظر خودشون. اما اینا حالا بعد که یه مرتبه ملت ایران نشون داد که آقا میشه در مقابل اسلحه و کشور سراپا مسلح ایستاد، اونا هم دنبالش بودن، یاد گرفتن. یعنی نه اینکه ملت فلسطین ما گفتیم این کارو بکنن، ملت فلسطین با انقلاب اسلام به قول خودشون احیا شد. خب شروع کردن انتفاضه رو، شروع کردن. ملت فلسطین آخرش یه جور شروع میکرد، انقلاب اسلامی نشون داد به لطف الهی. حالا حرفش اینه که چی؟
فی سالس با انقلاب اسلامی در خاورمیانه، جمله نخست وزیرشون است یا شاهشون یادم رفته، زلزله شدن. نه زلزله نشده است، برای شما زلزله شده است. شما فکر میکردین کار تمامه، حالا میگن چی؟ حالا ببین عکسه، میگن اگه جمهوری اسلامی یا نابود کنیم کار درست میشه. نه، شما آثار کارها دون این است که نابود میشید. و حالا هر قدم که به طرف جمهوری اسلامی برای مقابله بردارید، قدم نابودی خودتون رو نزدیک کرده. چرا؟ چون با جمهوری اسلامی به خاطر شعاراش می جنگن که بهترین شعارهای دنیاست و معلومه خودشون ضرر میکنن. این جمله را آقا، حالا بعد بازم بحث داریم، این جمله یه جمله ایست که یادتون باشید همیشه کفر اینجوری خودش رو میخواست تحلیل کنه که به پیامبرا، به مؤمنین میگفتن چی؟ قالوا طیرنا بک و به من معک. ای جناب صالح، تو با این مذهبیا را ما شوم دیدیم. به این معنا بگیری که یعنی تا شما اومدید خلاصه بساط ریخت به هم، خاورمیانه که ریخت به هم، دنیا و هم ریخت به هم. یعنی امروز خداشون میگن که ما کاری کرده بودیم که صدای فقرای آمریکا به گوش احدی نرسه، جمهوری اسلامی کاری کرده که اینا اینقدر پررو شدن که دارن با ما در میفتن. یعنی فضای دنیا الان یه همچین فضای شده. جواب ما به عنوان دیندارا اینه که حضرت صالح فرمودن قال طائرکم عند الله بل انتم قوم تفتنون. این شومی شما نزد خداست، قوانینی خدا داره که طبق اون قوانین شما با این کفر و شرک دون به مصیبت میفتید. اصلا بحث ما نیست، چرا حواستونی ریشش در برنامه خداست. حالا یا به دست ما با شما برخورد بشید یا به دست کس دیگه. طائرکم عند الله بل انتم قوم تفتنون. اینا دو معنا کردن، هر دوم خوبه. یکی معنا کردن یعنی خب شما رو دارن امتحان میکنن، یکی از معنی فتنه یعنی همون امتحان، فشار دادن برای امتحان. یه معناش نیست، نه شما اصلا گیجین، شیفته شدید، تحلیل ندارین، جذابیت های دروغ نمیذارین اصلا درست بفهمین از کجا دارید ضربه میخورید. بس دارین. حالا بریم جلو. حضرت حق بعد از این که فضای فرهنگی جامعه قوم ثمود رو تحلیل کردن، خیلی بحث داره با که یه همچین مشکلاتی گاهی تو جامعه هست. شما هم ناراحت نباشین، بالاخره چهار تا روزنامه هستن که مسائل وارونه جلوه بدن، درست عکسش. یعنی دولتی که میخواد عدالت رو سعی میکنه حاکم کنه، بگن آقا این میخواد فقر رو پخش کنه، میگه باشه قرارش اینه، شما دل واپس این وای چی میشه نکنید اینا کار دست بگیرن. نه بابا، قرارش این بوده به انتهای کار اینا از نظر سنت پیغمبر، سنت خدا نگاه کنید ببینید چی میشه. پس این که این فرهنگ همیشه هست در جامعه که بهترین کارای پیغمبره را زشت جلوه بدن، میگن اصلا از روزی که جمهوری اسلامی اومد روی انرژی اتمی هست این مون، ما آمریکا برامون دردسر درست کرد. اگه کوتاهی ما رکوع بریم جلو آمریکا کار درست میشه. سختی ها جهت اینه که اینا میخوان دینداری کنن و مذهب بازی دارن، بیان کوتاهی ها قرارش از اینا رو بگم. یعنی شما این فرهنگ و دینی که اووردیم کار رو سخت کرده، اما بالاخره حق حق. این یه فضای فرهنگی. حالا اومدن کار عملیاتی هم کردن، گفتن اصلا میایی ما چه کار میکنیم؟ میایی ما جریان دینی را نابود میکنیم که اصلا راحت شیم از دستش. و کان فی المدینه تسعت و رحتن یفسدون فی الارض و لا یصلحون. همه اینا دقیقه. نه گروه در شهر بودن که اینها یفسدون فی الارض، کارشون فساد بود، ولا یصلحون، و اصلا کار اصلاحی نمی کردن. تو اینجا باید یه خود بمونید. ببینید گاهی یه دی هستن اینا وجودشون بازم مفیده، یه وجوه مثبتی دارند، اما یه جریان هست نه، اصلا شخصیتا ریشش ریشه فساده، هر چه بمونه مبناش مبنای بدیه. اینان که به راحتی در حد کشتن انبیا و مؤمنین برنامه ریزی میکنن، تو همین خود انقلاب خودتون ببینید، یه ده هستن اینا نه با انقلابن نه فضای دینی دارن، اما بنام ندارن که دیگه واسطن نیروهای متدین و مؤمن را بکشن. اینا مورد بحث این آیه نیست، اما یه وقت جریانی پیش میاد، شما یاد نیست جریان قدساده و اون روحانی مشهور شریعت مداری، اینا تصمیم گرفته بودن امام را بکشن، مسئولای درجه اوله کشور را بکشن، آقای شریعت مداری بشه جا امام و آقای قدساده و اینا بشن رئیس جمهور اینا. این فکر و فرهنگ روحیه خاصیه، ما نباید هر کسی که مقابل نظام اسلامیست یا مقابل دینست فکر کنیم یه سرنوشت دارن. حالا دلایلش رو میخوام بعدا عرض کنم. این میگه و هم لا یصلحون، یعنی شما ببینید یه گاهی جریان ها هست، گروه ها هست، ره دیگه یعنی گروه، که اینا ازن سازمانن فاسد هست. من نمونهش را تو کشورمون جریان روشنفکری میرزا ملکم خان میبینم. نم شما چقدر در جریان خوبه که اینا رو بدونید. یه شخصی بود میرزا ملکم خان، اولم ارمنی بود، پسر مشیح عقوب ارمنی، یا بعد اومد رفت مسلمون شده دوباره ارمنی شده، معلومه بالاخره چی شد. یه آدم عجیب و غریبی بود، این اصلا پایه روشن فکری ایران رو اون گذاشته. این که شما تعجب میکنی، خیلی تعجب آدم میکنه که رضا خان میاد سر کار، یخته فکر کنیم این چی تو میشه. رضا خان رو تقریبا همه میدونستن که انگلیس آورده سر کار، ولی یه مرتبه شما میبینید که مدرسی که روبروی رضا خان واستاده است رو روشن فکرای ما تنها میذارن. همین دیگه تمام روشن فکرای کشور، روشن فکر یعنی غیر جریان حوزه و روحانیت و جریان مسجد و منبر، همه تحصیل کرده های ما بدون استثناء از مصدق به اصطلاح مبارز بگیر تا نمیدونم داور و تیمورتاش، اینا همه میشن چی؟ میشن طرفدار رضا خان. بعد میگن، حالا خودشون میگن، میگن رضا خان یه حس داره ضد آخونده، همین که ضد آخونده خوبه، این جمله خودشون هست. اون وقت مدرس تنها میذاره. همین جناب مصدق 6 سال مشاور رضا خانه، این قبل از جناب نزدیک شد آیت الله کاشانی یا اینا، سال 1330 این که من میگم مال سال 1304. خب که حتی یه بار آخرش چطور میشه، آخرش یه مرتبه رضا خان عصبانی میشه در دست مصدق، تون زیر زمینی بوده از مشاوره میکردن، ما نمیدونیم زیر زمین کجا بوده، ما تاریخ ها میخونیم، میگه پاشو برو دیگه شما رو نمیخوام. حالا چرا؟ چون اینا سلطنه بودن، مصدق و سلطنه و اینا قاجار بودن، قاجار یه خوده برای خودشون هنوز حق شاهنشاهی قائل بودن، رضا خان بعدش میاد اینا رو حذفشون میکنه. سوال من اینه که دیگه حالا جالب است، لنین انقلابی میرزا کوچیک خان را بهش پشت میکنه، طرفدار رضا خان میشه. یعنی جریان جنگل که شکست خورد به جهت این بود که لنین هم گول خورد. حالا ما کاری با اونا نداریم، داخل چطور میشه که یه خائن مثل رضا خان را شعور فهمش را یه گروهی از دست میدن؟ اینا باید بگردید ریشه هایی که باش ارزیابی میکنند و ببینید معیوبه. اینجوری ساده از مسئله نگذرید. اینجا قرآن میگه اینا معیوب بودن در حدی که اصلا نمیفهمیدن پیغمبر کشی میخواستن بکنن، با اصل معنویت مخالفند. بازم جا بحث داره، حالا بعد نشونه عجیب میگه، اصلا عجیبه به صرف این که طرف مذهبیه ازش بدش میاد. این فرهنگا میخوان چه کار کنه و این بوده است و هست. یه زمانی روستا خیلی همه کاره بودن تو این کشور، یه ده شده بودن خداشون روستا بودن، یه زمانی انگلیسا میگفتن روسوفیل به اصطلاح، یه زمانی انگلیسا تو این کشور همه کاره بودن، یه ده خداشون انگلیسا بودن، انگلوفیل، فیلو یعنی گرایش گرا. این روحیه نتیجهش میبینید، یکی از این آقایون روشنفکرای فرانسه است، 4 سال پیش اومده بود ایران در یه مصاحبه میگه من تعجب میکنم همه انقلابا بهترین پشتیبانشون روشنفکرا و تحصیل کرده های اون کشوره. من تعجب میکنم که در انقلاب اسلامی چرا روشنفکرا اونجور که باید و شاید از این انقلاب مردمیشون دفاع نمیکنن. من میخوام بگم که خدا بی حساب آخر این آیه این تکه را نذاشته، میگه آقا این گروه ها گروه هایی بودن که ریشهشون فاسد بود، ولا یصلحون، اینا هیچ جنبه اصلاحی در شخصیتشون نبود. مثال منو داشته باشید بعد بازم برین بگردید. گاهی جریان ها جریان هایی هستند که خوبن، حالا خطا دارن، اونا که با دست اینا که شیطون پیغمبر نمی کشه، اما یه عده‌ای هستن که اینها مبانیشون فاسده، اینا اصلا حق رو نمیتونن تشخیص بدن، مدرس رو تنها میذارن، رضاخان رو میگیرن. این فرهنگ رو بشناسید. اینا اومدن چه کار کردن؟ قسم خوردن، قالو تقاسمو بالله لنبیتنه و اهله، دوره هم جمع شدن، هم قسم شدن که تبیید یعنی سوء قصد شبانه، همون شبیه خون که خودمون میگیم، میگن هم قسم شدن که حضرت صالح را و اهلش را، اینجا اهل معلومه دیگه، یعنی گروهی که با حضرت هم فکرن، اینها را میکشیم. یک ترور، اما ترور با کروات یا ترور با چارواداری هستن؟ این کابایی ها میدونیم که قبلا چاقو میکشیدن دا هیچ، همچون لختی بودن، گاو باز چاقو کش، بعد به سر عقل اومدن، به سر عقل اومدن که اینجور ترور کردن شخصیت جذابی برای ما نیست، میشستم قشنگ فکر کردم که یه فرهنگ دیگه یه ترور کردن رو حاکم میکنیم، ترور میکنیم، کروات هم میزنیم، خودمونم محکوم میکنیم. ای کاش دلم میخواست شما این 100 سال اخیر 200 سال اخیر را بخونید. یعنی تروریستر فاسدتر از جریان اروپایی که تو اروپا موندند و بعد رفتن آمریکا نده. ملا عمر رجوی اینا شاگرد نعل به نعل فکر کابایی های آمریکا هستن که از اروپا بلند شدن رفتن اونجا دیگه. این روحیه را خدا داره دست روش میذاره که این کار دار بیچاره 4 تا چاقو کشی و هم چاقو میذاره، این که چیزی نیست، که این چیزیه که بکشیم، قسم بخوریم، شبانه بکشیم، ثم لنقولن نچی لولیهی ما شهدنا محلک اهلهی و این نال از صادقون، گن ما نکشتیم، ما نکشتیم بچی، و این نال از صادقون، صداقت خودشون رو فرهنگ سازی بکنن. این که تطبیق میکنه برای اینکه دیگه دشمن خیلی زشت رو شده، اینا 100 سال دیگه هم همین بود. اگه 100 سال پیش شما میگفتین آقا ریشه همه تروریست آمریکاست، همه میزدندت، اما این آیه 100 سال پیش هم بوده از بالا تو این قرآن. یعنی این روحیه‌ای که آدم بتونه بفهمه یه نوع تروریه منضبط قشنگ هست و هر جا دیدیم جلوی دین واستادن بدونید یه همچی روحیه یه هست، چون نمیشه جلوی دین همینطوری واستا، میشه دوتا چاقو کش همو بزنه، اما جلوی دین اگه خواستن واستن باید روپوش داشته باشن. روپوششون چیه؟ که بکشن، پنهانی بکشن، پنهانی از بین ببرن، بعدم بگن ما نکشتیم، آخر جمله هم چی؟ ما صادق هم هستیم، خودمونم عزاداری برای شما میکنیم که اینا که کشته شدن را ما خلاصه محکوم میکنیم. اون چیزی که من تاکید دارم و شاید هم الان زمینه هنوز کامل نباشه، میده که حالا به عنوان یه پیرمردی که تو این کارا مختصری اطلاع داره، بنده معتقدم مثلا نهادینه کردن ترور ریشه در غرب داره، حتی ترور عثمان، حتی ترور عثمان ریشه یه ترور عثمان را معاویه بدونین در شام و با مشاوره های مثل چی؟ مثل مشاوره های غربیش. عجیب است که میبینید که حالا این گم... یعنی امیرالمومنین خیلی تلاش کردن که عثمان کشته نشه. خطبه 161 نهج ظاهرا هست یا 161 یا 160 میفرماد عثمان تو رو به خدا یه کاری بکن کشته نشه. یعنی این ترور اصلا این با فرهنگ دین نمیخونه. با فرهنگ دین که شما شنیدین که لافت کفل اسلام ترور کردن، این اصلش اصلا نمیخونه. فرهنگ فرهنگ ترور نیست. این نمونش هم شما دیدیم جناب مسلم وقتی که عبیدالله اومده بود خونه شریک، بنا بود که از پشت پرده بیاد بکشدش دیگه، که بیچاره شریک هرچی هم آب خواسته اینا. بعد گفتن که چرا نمید، گفت یاد سخن پیغمبر اومدم که فتک نکنیم. اساسا این محور باید باشه. خب نمونش هم امام دیدین هر چه میخواستن بگن هم تو میگفتن پشت به اون معنا پشت درهای بسته و های نقشای داریم. این روحیه است که قلبها را با خودش یکی میکنه و نتیجه هم دارد که این حرف من خیلی وسعت باید روش باشه و خیلی زوایاش باید مشخص بشه، یه حرف کلی. ولی اینجور میفهمم که این فرهنگ فرهنگ خود غربیا بوده، فرهنگ رومیا بوده. و تو جا نمونه شما واقعا ببینید وقتی که یکی از این آقایون می‌فهمیدن وقتی که مجاهدین خلق اومدن سر کار، خیلی از آقایون علاقه من بهشون شدن، حتی نامه نوشتن به امام که آقا از اینا استقبال کنین، تحویل بگیرین. رفت اون سخنگوشون با امام صحبت کرد، امام فرموده بودن که ریشه غربی دارن اینا، قیافه شرقی اما ریشه غربی. خود آقایون مطمئن ما وقت تعجب کردیم چه چرا چند مورد تو این قضیه باید پیش بیاد که این فکر پیامبر کشی با تبلیغات خاصی که جلوه متمدن باشه ولی پشتش خیانت های عجیب، اینا هنو مردم دنیا باورشون نیمده. یعنی خود ما باورمون نیمده که آقا نفس اماره اینا خیلی زشت و کثیف است و بسیار بی‌محابا. همین اخیراً شنیدیم دیگه که بعد از 16 سال معلوم شد که ضیاءالحق را موساد ترور کرده است. حتما می‌دونید ضیاءالحق بچره تصمیم گرفت یخت بیاد به طرف انقلاب اسلامی. خب یه ارادتی هم به امام پیدا کرده بود اینا، بعد هلیکوپترش تو هوا منفجر کردن. بعدشون همین که میگم مال یک ماه پیش دیگه. یعنی این روحیه که رقیب کشی بکنن به هر قیمتی، به خصوص حالا چون دو تا بحث رقیب و دین اینا یه وشاش بحث میشه. خب بگذاریم. آیه میگه خب خیلی نقشه کشیدن، نقشه هم کشیدن که هم بکشن هم سر دیگه بذارن، مکر کردن، خوبم مکر کردن، معلومه خیلی نقشهشون قشنگ بوده. فرمود و مکر و مکرا. این مکرای دوم که میاد اون جلسه هم عرض شد، یعنی خدا هم قبول داره حسابی نقششون نقشه بوده است. چی بوده است؟ حالا داره مختصر میگه و مکر نامکرا. خب ما هم نقشه میکرد. اشتباه اینا اینه که فکر میکنن جهان بدون آسمانه، جهان منهای عالم غیبه. خب ما هم نقشه کشیدیم و هم لایشعرون. و اینا اینا نمیفهمن، اینا نمیفهمن چطور شد. خب دیگه میدونیم که بعد از 3 روز همه شون ویران شدن. فنزرو، حالا به مردم عربستان میگه که خب نگاه کنی، چون این قوم ثمود کنار جاده‌ای بوده که ظاهراً نمیدونم میرفتن شام یا میرفتن یمن، من یادم رفته شام بوده، بعد لب امام المبین یعنی سر جاده بوده، میگه خب نگاه کنی. فنزر کیف کان عاقبت و مکره، برید نگاه کنید نهایت این نقشه در مقابل خدا چی شد. دم انا دمرناه، ما وارونه شون کردیم. این معنی میده، یعنی تمام نظام ارتباطشون به هم خورد. و قومهم اجمعین، خودشون و جریانی که بهش اطمینان داشتن همه را ویران کرد. فتلکه بیوتهم خاویه، یعنی همین آه نگاه کن اون ته، فتلکه بیوتهم خاویه، این خانه هاشون، این نظام اجتماعیشون خالی شده دیگه، هیچی توش نیست. یعنی اینا این همه تلاش کردن که پیغمبران هم بکشن که نظامشون بمونه، همین نمون. بعد میفرماد به ما ظلمون، به ما ظلم، به اسلام میگن علتشو گفتن. ان فی ذلک لآیه لقوم یعملون، این نوع آیا که آخرش این تیپ حرف هست داره به شما یک بیدار باش میده، میگه آقا به جهت ظلمشون ببین چطور شدن، کل فرهنگشون خلاص شد، بی نتیجه شدن. بعد میفرماد ان فی ذلک لآیه لقوم یعملون، تو این قضیه اگه کسی اهل دانایی باشه، یه خورده دانا باشد، یعلمون، این میتونه چیزگیر بیاره. آیه یعنی چه؟ یعنی ظهور سنت خدا. آیه یعنی محل نمایش اسماء و صفات الهی و در یه تعبیر دیگه سنت خدا. میگه تو این جریان سنت خدا را گیر بیاری. اول فرمود که ظلم به اینا رو به این روز انداخت. خودتون هم میدونید که ظلم که سه تا چیز بیشتر نیست که، ظلم به حقوق الله، ظلم به حقوق الناس و ظلم به حقوق الناس. یعنی سه حق را اگه زیر پا بذاریم اسمش ظلم است. بعدم میفرماد که اینا ظلمشون باعث این کار شد، یعنی شما هم بیدار باشید. ذالک لآیات ان فی ذالک لآیه لقوم، یعنی شما هم بیدار باشید، چرا خودتون رو نمیپایید؟ حالا درجه ظلم داره، یه وقت ظلم فوق العاده شدید است، خب معلومه سرنگونی میاره. زید آیه 51 علامه طباطبایی یه جمله ظریفی گفتن، من این جمله رو بگم. علامه میفرمان خب چرا اینا رو حضرت پروردگار اینجور وارونه کرد؟ ممکن است برادران سوال بیاد خب چرا بعضی قوم هم ظالمه اما یه مرتبه ویران نمیشن، یه مرتبه سرنگون نمیشن؟ جمله ایشون رو من میخونم: چون مکر آنها موجب اظهار مکر الهی شد به عنوان مجازات. ببینید یه وقت شما یه ظلمی میکنی، اما این ظلم در حدی نیست که خدا متقابلش همین حالا بخواد جوابتونه بدید. یه وقت است نه، طوری ظلم میکنیم که لازمه این ظلم چیه؟ ظهور مکر الهی در همون راستا. این جمله حضرت علامه جمله دقیقی است. حالا من یه نمونه میارم، داشتیم که یه شخص اومد پشت سر امام صادق به متوکل دروغ گفت، تهمت زده بود. حضرت امام صادق بنا نداشتن براندازی کنن به اون معنا که یه گروهی بسازند و رژیم بنی العباس رو بر بندازن، برنامه دیگه ای داشتن. این رفته بود و دروغ گفته بود. متوکل عصبان امام صادق رو خواست، گفت تندم بود، چرا دروغ میگید؟ شما میخوایی حکومت رو بسرنم؟ گفت نه من نمیخوام این کار بکنم، بگم قشنگ و سنگ. گفتن شاهد میاری؟ گفتم بیار. یکی اومد گفاره من از خودتون شنیدم، دروغ گفت. حضرت گفتن که حاضر قسم بخوری؟ گفت آره. قسم خورد؟ گفتن نه، اینجور که من میگم قسم بخور. این حضرت بهش گفتن که اینجور قسم بخور، قسم خود در جا مرد. بهش به حضرت گفتن چطور؟ گفت نه، اینجور که این قسم خود رحم خدا را تحریک میگه و نمیمرد. حالا بعدم پدرش در نه، اما من میخواستم این اینجا الان ساقط بشه، چون به حال بحث منه دیگه، امامت در خطر است دیگه، اینجا که دیگه امام نمیشه که. این گفت که من یه جوری قسم به این یاد دادم که اینجا خدا دیگه به این رحم نکنه، سنت خدا رو اینجوری خواستم جاری کنه. همونجا مرد. تاریخ میگه کشتن انداختن بیرون. متوکرم خیلی احترام باشه. میخوام از این نتیجه بگیرم که گاهی ظلم هاست که بستر برخورد سریع میشه. باز همینجا امیرالمومنین علیه السلام در آخرین سخنشون با فرزندانشون میفرمان که از آه مظلوم بی پناه بترسید. آه مظلوم بی پناه. چرا؟ این هیچ کیا نداره. راست بوزگنده میگه خدا. راست میگه خدا. اون که مظلومه اما بی پناه نیست. تایفه داره، شمشیر داره، سف نمیگه خدا. یخته میگه خدا، به فکر شمشیراش هم هست. این معلوم نیست حالا کار ازش بیاد. اما میفرماد مظلوم بی پناه دعاش 100% سریع الاجابه است. اینا میخواستم از این جهت عرض کنم که جمله علامه رو حساب میفرماد که چون مکر آنها موجب اظهار مکر اله شد. این یه نکته. نکته یه بعدی تو همین آیه 52 دوباره یه خود باید بمونیم. من این نکته رو هم بگم که تو تفسیر المیزان هم هست که میفرماد ظلم خانه ها را خالی میکنن. اگرم مصداقش مطلق نیست، نکته ظریفیه که از آیه گرفتن بعضی مفسرین، که از همین آیه که تلک بیوتهم خاویه، یه نحوه شما مصداقش هم میتونین ببینین گاهی که طرف خیلی با شارلاتان بازی 7-8 خونه و نمیدونم این چیزا درست کرده. حالا آدم نگاه میکنه یه راسته انگار خیلیش خالیه، مرده است. اما اینا یعنی اینم جا خودش. اما حرف اصلی آیه این است که آقا شما قاعده ظلم رو بدونید که ظلم اگه این سه تا ظلم شد شما دربرون نیستید. یه قاعده است. این که میگن آدم باید قرآن بخونه تا بتونه زندگیش رو درست ترسیم کنه، این که هنر نیست که وقتی که سرنگون شدیم بفهمیم که مال نیست که ظلم کردیم. هنر نیست که قبل از این که سرنگون بشیم ظلما را بشناسیم، درجاتش هم بشناسیم، قدم به قدم مواظب خودمون باشیم ظلم نکنیم. این قضیه هست تو مثنوی که از این زاویه مولوی میگه که بلد این قصه شد که اون شیره که هر روز یکی خرگوش میگرفت میخورد و اینا، بعد یه خرگوش دید بدجوری همطور راست میگردد و مالا میخوره، گفت قاعده رو بلد بود. حالا خرگوش اینجا منظور یه بنده ره راف یافته است. گفت نه من کار اینا سر به سرش میذارم اینا. دیر رفت و شیره عصبانی شده، گفت قربان میخواستم بیام یه شیری خرگوش چاق چله‌ای برادن آماده کنم، تو را گرفت خورد. گفت چی؟ گفت بیام تا نشون بدم برام. گفت منو بگیرید تو این چاق نگاه کنین تا نشون بدم برام اینا. خب نگاه کردید راست یه شیری گردن کلوف، یه خرگوش هم داشت، خرگوش رو گذاشت و پرید تو چون. مولوی اومده اینا بابشوا کرده، میگه تو اینا قاعده نظام بدون، ای که تو از ظلم چاهی میکنی، از برای خیش دامی میکنی. حالا میریم جلو نقد کنیم. گرد خود چون کر پیله برمتن، کرم پیله رو دیدین؟ بحر خود چه میکنی اندازه کن، گر ضعیفی در زمین خواهد امان، قلقل افتد در میان آسمان. این قاعده از همون حدیث، این حدیث که امیرالمومنین خوندن از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله. که اگر مظلومی در زمین گفت خدا، همه ملائکه مجهز میشن. گر ضعیفی در زمین خواهد امان، قلقل افتد در میان آسمان، حمله بر خود میکنی ای ساده مرد، همچنان شیری که بر خود حمله کرد، عکس خود رو او عدوی خیش دید، لاجرم برخی شمشیری کشید، هر که دندان ضعیفی می کند کار آن شیر غلط بین می کند. این قاعده است. لما به ما ظلم، یعنی این از ببینید شما گاهی یه کلمه ظلم می کنید. یعنی چی یه کلمه ظلم می کنید؟ یه جوری حرف می زنید که بیچاره حقش ضایع میشه. کاری که نداره که آدم یه جوری حراف و شارلاتان بازی داره، کاری نداره که ما یه جوری حرف بزنیم که طرف نتونه از خودش دفاع کنه. هر که دندان ضعیفی برکند کار آن شیر غلط بین میکند. غلط بین یعنی وارو نمیبینی، یعنی درست به طرف حلاکت خودمون میریم، خودمون هم متوجه نیستیم. قاعده را ازش یاد گیریم. حالا بعد خودش حضرت حق روشن میکنه. من میخوام عرض کنم که مگه میشه، یعنی شما ای کاش این فرصت بود اینا یخته بیشترم حلاج شد. مگه میشه شهیده به این صفا برن شهید بشن؟ اینجا که آمریکا نیست آقای اینا خواهرها، شهیده به این قشنگی شهید بشن، علما به این زیبایی زحمت بکشن، مداد العلماء افضل من دماء شهدا بشه، پیغمبر، فاطمه زهرا، ائمه خدا سلام الله علیهم اینقدر زحمت بکشن، بعد این خانم راست لخت و پتی تو خیابون را برید، اون پسرم هر کسافت کنه. این یخت بیشتر نگاه کنیم. یعنی شما سرنوشت خالی شدن از همه زحمات و تلاش ها را تو اینا نمیبینید؟ کوریم مگه؟ یه جوری قشنگ حرص بخوریم، اما یه جوری حرص میخوریم که وای اینا از دست رو دست پیغمبر خدا زدن. پس این آیه رو برای چی گفتن؟ بفرما دمرنا. ما دو تا کار میکنیم، یا اینها را دعوت به دین میکنیم میاند، یا ما دعوت میکنیم تا نابود بشن. قصه نابودی اینا تو دست من شماست، همطور که قصه هدایت چون تو دست من شماست. قصه هدایت چون هم کاری که الحمدلله نظام اسلامی سعیش بر اینست که تذکر بده، خودش هم انشاءالله که ما میگم نظام اسلامی به همه را قبول نداریم، این که اونایی که دلسوزانه هدایت مردما میخوان، غم مردما میخورن، غم منحرفینم میخورن، اینا بدونن که خودشونم الحمدلله میدونن که این مسئله حل میشه، یا با هدایت اینا که می خب باید اوج بگیره دیگه. اینا گفتن میدونی یا نه اینکه ما یواش یواش فوکلامون رو میذاریم بیرون، اصلا یه کاری میکنیم نظام سرنگون بشه. ان شاء الله وقتی به این جرسن، یعنی چه کار میکنیم؟ حضرت صالح را و اهلش را چه کار میکنیم؟ میکشیم. خب حالا میگه یخت صبر بیشتر بکنید. مکر خب ما هم مکرنا مکر، خب ما هم نظام عالم از آسمون جدا نیست. این زلف گر ضعیفی، یعنی اگه یک در زمین خواهد امان، یعنی این بچه مسلمونا، این بسیدیا، این متدینین الان نمیگن خدا بالاخره یه فکری بکن، قلقل افتد در میان آسمان. ما اگه راه را درست بریم، یقین بدون این آیه اومده برای ما که ما تکلیفمون راحت روشن میشه، خسته بشیم اینا ما نیست که قرآن نمیخونیم، این که ما خسته میشیم عصبانی میشیم آقا چی شد؟ قاعده داره حضرت صالح مگه خبردار نشدن که این بی حیاوا اینقدر بی تربیتن که میخوان شبونه بیان ما رو بکشن؟ اما حضرت صالح هم نمیدونستن چی میشه، اینا دیگه دست خدا سر خدا، ولی میدونستن کار رو حسابه. چطور شد؟ خب همون شد که حضرت صالح میخواستن دیگه، یا باید اینا آدم میشدن یا نابود میشدن. آقا این انگورا یا باید سرکه بشه یا ریخته بشه تو آشغالا. ما که انگور سرکه شیرین نگه نمیداریم که. این نظام باید به بندگی ختم بشه، دوباره این نظام به بندگی ختم میشه، دوباره شرایط امتحان میاد، دوباره چهار تا فوکلیا اونجوری پیدا میشن، دوباره این قاعده پیش میاد، دوباره میرن. انشاءالله سوره مؤمنون را مطالعه بفرمان. اصلا این یه سیکل هست، شما تو این سیکل خسته نشین. حالا من که خسته شدم بس که حرف برای شما دارم. حالا این آیه آخره بخونید، 53 و انزین الذین آمنو، به به خوشا به حال اونایی که اینجوری هست. و انزین الذین آمنو و کانو یتقون، این کانو دل میبره با کانو یتقون، یعنی 20 سال دل سوختن، 20 سال تقوا، کانو یتقون. کاری نداره دو سه روز مؤمن بشیم نماز بخونیم که 30 سال غم اسلام رو خوردن، 30 سال انقلاب اسلامی را پایش دفاع کردن. انجین الذین آمنو، ما حتما نجات میدیم بچه مسلمان را. منم نمیدونم چطوری نجات میده با، اما میدونم نجات میده، قاعداش سر خدا. اگه بدونیم که در واقع یه بچه شما فهمیدیم،
اینقدر نجات دادنش عجیب و غریب است، اینقدر عجیب و غریب است که هیچ کی نمیدونه. ولی با این قاعده ها به جاوای ما باید برسیم. و انزین الذین آمنوا، اما چی؟ و کانو یتقون، مؤمنینی که برنامه‌شون تقوا بود. کانو یتقون معنیش نیست دیگه، به اسلام میگن بعد سر فعل مضارع که ماضی بیاد استمرار رو میرسونه دیگه. مؤمنینی که برنامه‌شون تقوا بود، تقوا یعنی چی؟ خودشون رو نگه داشتن تحت تاثیر شرایط کفری که یه مرتبه با هجوم میخواد همه جا رو اشغال کنه قرار نگرفتن. کار درست بشه مجده به این خوبی دیگه کجا پیدا میشه؟ حاجی آقا دعا بفرم. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبه و اعذقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عظیم مجیدی که این قرآن رو برش نازل کردی، پروردگارا قلب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و فرج پربرکت آقامون رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. فرمان الهی این انقلاب لطف بزرگ توست و این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرمان. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسنون و محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.